تفسیر قرآن کریم صوت شماره 238 سوره احقاف آیات 1 تا 20.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. سلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره مبارکه احقاف، سوره‌ای که 35 تا آیه داره از سور مکیه، و کلمه احقاف هم در آیه 21 این سوره اومده که ماجرای حضرت هود و قوم عاد، و احقاف هم نام سرزمین قوم عاد. احقاف در لغت به معنای شنهای روانه که بر اثر وزش باد روی هم انباشته شده. چون محل زندگی قوم عاد یه حالت ریگستان بود، بهش میگفتن احقاف، و طبق روال همه سور مکی. نکات اعتقادی جدید و نکته متفاوت این سوره هم در آیه 15 که بحث فرصت زمانی انسان‌ها رو مطرح می‌کنه. خداوند متعال تو سور مکی خیلی تلاش داره با استدلال‌های مختلف مخاطب خودش رو متوجه کنه که حق رو بپذیره، با اختیار خودش بپذیره، و از همه نوع استدلالی استفاده می‌کنه. استدلالی که تو این سوره در آیه 15 خصوصا هستش استفاده می‌کنه، اینی که داره میگه ببینید انسان‌های فرصت زمانی مفیدی دارن. اگه اون فرصت رو دست بدن دیگه کار از کار گذشته، که حالا ان شاءالله می‌رسیم به آیش. و از این جهت که امروز ما خیلی شرایطمون مثل شرایط آغاز تمدن اسلامیه و بحث انحرافات پیش اومده و ارائه حقی که وظایف انسان‌های قرآنی و اینا، این آیات خب خیلی برای ما مهمه. قرآن داره به ما یاد میده اگر یک حرکت حقی رو شروع کردید با چه استدلال‌هایی باید کار رو پیش ببرید که وظیفتون رو درست انجام داده باشید. از ناحیه شما وظیفه درست انجام شده باشه، حالا از طرف مقابل هر موضعی هست، اون دیگه بقیه‌اش با خودشه و با خداست. ما باید وظیفه‌مون رو در اون حرکت قرآنی که داریم درست انجام بدیم. آیات سور مکی اینو به ما یاد میده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که همه کمالات رو در خودش داره، از جمله بخشندگی عام برای همه، بخشایشگری خاص برای برخی. آیه 1 حامیم، هفتمین و آخرین سوره‌ای که با این حروف مقطعه آغاز میشه، یعنی همین حامیم، که جالبه تو همه این هفت سوره یه نقطه اشتراکی بود. تمام این سوره‌هایی که با حامیم شروع شد، بعدش یک آیه‌ای بود در رابطه با اهمیت این کتاب، اهمیت قرآن. آیه 2 تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، که این کتاب نازل شده از سوی خداوند عزیز حکیم است، از سوی خداوندی که متصف به همه صفات کمالی از جمله عزیز و حکیم، و هر کس میخواد به حکمت برسه، یعنی فهم درست حقایق، و به عزت برسه، یعنی یک زندگی شرافتمندانه و عالی، باید این کتاب رو در همه ابعاد زندگیش جریان بده و بهش عمل کنه. چیزی که ما تو این آخرالزمان خصوصا تو عرصه‌های کلان سیاسی و اقتصادی نمیبینیم که کلی داریم هزینه میدیم و به کوچه‌های بنبست برخورد میکنیم. ان شاءالله سعی کنیم اینا رو عمل کنیم که وقتی هم امام زمان ما ظهور فرمودن و خواستن این کتاب رو دیگه در کل جهان اجرا کنن، با یک پدیده جدید و نامعنوسی مواجه نشیم، با یک پدیده مواجه بشیم که قبلش خودمون یه قدم‌هایی رو درش برداشتیم. آیه 3 حالا باز دوباره اون استدلال‌ها برای اینکه خداوند مخاطب خودش رو متوجه کنه، برای پذیرش این کتاب، برای پذیرش ربوبیت خداوند، پذیرش رسالت فرستاده‌اش، و در مجموع پذیرش حق. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى، ما آسمان‌ها و زمین و آنچه را میان این دو است را جز به حق و برای سرآمدی معین نیافریدیم. یعنی آنچه که آفریدیم حق، کاملا هدف داره، رو حساب و کتاب دقیقه، و البته یه سرآمد معینی هم داره. این سوره خیلی رو بحث قدرشناسی زمان تاکید داره. بابا هر چیزی یه زمانی داره، توی فرصتی هست. انسان یه دوره‌ای داره، مثلا جوانی، این جوانی پر از انگیزه و امید و توان و انرژیه، اینو باید تو مسیر صحیحی بندازه و الا خیلی ضرر میکنه. این زمان، این بهار زندگی انسان زود میگذره، بعد آدم میبینه که باید چه چیزهایی به دست میآورد با استفاده از این فرصت، ولی به دست نیاورده. والذین کفروا، و کسانی که کافر شدن، اما انذروا معرضون، از آن چه انذار میشوند روی گردانند، یعنی دارن این فرصت رو از دست میدن. آیه 4 قل ارایتم ما تدعون من دون الله ارونی، بگو این معبودهایی را که غیر از خدا پرستش میکنید به من نشان دهید. مازا خلقوا من الارض، که چه چیزی از زمین را آفریدند. ام لهم شرک فی السماوات، یا شرکتی در آسمان ها دارند، یعنی در آفرینش آسمان ها، مدیریت آسمان ها. مدیریت زمین رو که ما میبینیم نمیتونیم اداره کنیم، حالا آسمان ها رو که اصلا ما نمیبینیم، از آسمان دوم به بعد اصلا میره ماورای عالم ماده، میره بحث عالم برزخ و عالم قیامت، اصلا میبینن که در مدیریتش بخوان شراکتی داشته باشن، دستی داشته باشن. ایتونی به کتاب من قبل هازا او آثاره من علم ان کنتم صادقین، حالا که اینجوریه کتابی پیش از این یا اثر علمی از گذشتگان برای من بیاورید اگر راست میگویید، یه چیزی بیارید که دلیل صدق گفتارتون باشه که ندارید، که مثلا یعنی شما بر اون مبنا دارید این حرفا رو میزنید که ندارید، بعد اگر اون مبنا رو بیارید رو اون مبنا بحث میکنیم که حق باطله. ببینید چقدر زیبا قرآن داره به ما یاد میده با مخالف اینجوری بحث کنید: یک، تناقض حرفاشو بکش بیرون. دو، مبانیشو طلب کن. داره قرآن به صورت نمادین در رابطه با عبادت غیر خدا میگه، اما تو هر جایی این قواعد حاکمه. آیه 5: و من ازل من یدعو من دون الله من لا یستجیب له الا یوم القیامه. و چه کسی گمراه تر است از آن کسی که معبودی غیر خدا را میخواند که تا قیامت هم به او پاسخ نمیگوید. و هم عن دعائهم غافلون، و از خواندن آنها بی خبر است، کاملا بی خبر، اصلا چی نمیشنوه که بخواد جواب بده. اینم یکی دیگه از تناقضا. هر عقیده باطلی رو انسان برخورد کرد باش، باید یه مقداری این ذهن خودش رو فعال کنه، دقیق عمیق فکر کنه، تناقضای اعتقاد باطلش رو بکشه بیرون. آیه 6: و اذا حشر الناس، و هنگامی که مردم محشور میشوند، یعنی همه یه جا در اون عرصه قیامت با هم جمع میشن، کانوا لهم اعداء، معبودهای آنان دشمنانشان خواهند بود، و کانوا به عبادتهم کافرین، و حتی عبادت آنها را انکار میکنند. آیه 7: و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات، و هنگامی که آیات روشن ما بر آنان خوانده میشود، قال الذين كفروا للحق لما جاءهم، کسانی که کفر ورزیدند در برابر حقی که برای آنها آمده است میگویند باز حق عرضه شده، موضع اینا هاذا سحر مبین، میگن این سحری آشکار است، یعنی تکبر در مقابل حق رو همراه میکنن با یه تهمت که مثلا کار خودشون رو درست جلوه بدن، در حالی که رو اشتباه قبلی دارن یک اشتباه مجدد میکنن. کسانی که تو جبهه باطلن همین جوری انا، یه اشتباه میکنه حق بهش عرضه شده، تکبر میورزه، به جای اینکه اشتباهش رو اصلاح کنه میفته تو دام اشتباه دومی، تکبرش رو همراه میکنه با یه تهمت به ولی خدا، فرستاده خدا. کسی که تو مسیر باطل میفته همین جوریه، بعد ادامه تهمت زنی ها و اشتباه کاریاشون. آیه 8: ام یقولون افترا، بلکه میگویند بر او افترا بسته است، یعنی اون پیامبر بر خداوند افترا بسته، دروغ بسته، به دروغ میگه این از ناحیه خداوند آوردم. بعد خداوند میفرماد پاسخشون رو بده: قل ان افتریته، بگو اگر من آن را به دروغ به اون نسبت دهم، فلا تملكون لی من الله شیئا، پس شما نمیتوانید در برابر خداوند از من دفاع کنید، یعنی او حتما منو رسوا میکنه، کسی هم نمیتونه از من دفاع کنه. هو اعلم بما تفیزون فیه، او کارهایی را که شما در آن وارد میشوید بهتر میداند. کفا بهی شهیدن بینی و بینکم، همین بس که خداوند گواه میان من و شما باشد، و هو الغفور الرحیم، و او آمرزنده بخشایشگر است. آیه 9: قل ما کنت بدعا من الرسل، بگو من پیامبر نوظهوری نیستم. بدع، همون کلمه بدعت که میگیم از همین ریشه است، یعنی امر جدید، نوظهور. یه امر نوظهور جدید نیستم، قبلا هم خیلی پیامبران مثل من اومدن، من در تکمیل اونها اومدم، من آخرینشونم، چون اون موقع میگفتن مثلا ما در بین اقوام و گذشتگانمون هم چیزی نداشتیم. بعد خداوند میفرماد اینجوری پاسخ بده: و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، و نمیدانم با من و شما چه خواهد شد. ان اتبع الا ما یوحى الی، که من تنها از آن چه بر من وحی میشود پیروی میکنم، و ما انا الا نذیر مبین، و من نیستم مگر بیم دهنده آشکار، یعنی من دارم طبق اون دستورالعمل و مرام نامه و آیین نامه‌ای که خداوند من داده عمل میکنم. خداوند میگه اینجوری باشون بحث کن، اینجوری براشون جا بنداز. آیه 10: قل ارایتم ان کان من عند الله و کفرتم بهی، بگو به من خبر دهید که اگر این قرآن از سوی خداوند باشد و شما به آن کافر شوید، اون وقت چه خاکی به سرتون میکنید. یکی از راههایی که خداوند به ما یاد میده با باطل بحث کنیم اینه دیگه، اونا رو بندازیم توی فکر، احتمال همه جوانب رو براشون بالا ببریم. آقا من دروغ میگم، من افترا بستم به خداوند، خب این احتمال باشه، خب از اون ورم شما احتمال بدید اومدید و من راست گفتم و شما به یک حقی کافر شدید، اون وقت چه خاکی به سرتون میکنید. شاهد دارم و شاهد من بنی اسرائیل علی مثلهی، و در حالی که شاهدی از بنی اسرائیل بر آن شهادت دهد، و آمنه، پس او ایمان آورد، و استکبرتم، و در حالی که شما استکبار میکنید. خب ببینید وقتی یک شاهدی برای من اومده از اهل کتاب، که اکثر مفسران گفتن این شاهدی که برای پیامبر رسید یه دانشمند معروف یهودی بود به نام عبدالله ابن سلام، که در جمع یهودیان به حقانیت اسلام و پیامبر اسلام شهادت داد، بعد خداوند به پیامبر میگه از این شهادت استفاده کن، اون شهادت اون شاهد اهل کتاب احتمال حقانیت من رو بالا میبره. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، که همانا خداوند گروه ستمگر را هدایت نمیکند. به ما یاد میده این قرآن اینجوری بحث کنید: آقا اونور احتمالش هست، خب اینورم احتمالشو بده، من شاهد دارم، اینور کف احتمال سنگین‌تر میشه، قشنگ اینجوری مثل یه وکیل مدافع قوی. آیه 11: فقال الذين كفروا للذين امنوا، و کسانی که کفر ورزیدند به کسانی که ایمان آوردند گفتند، لو کان خیرا، اگر آن چیز خوبی بود، یعنی اگر اسلام چیز خوبی بود، خیری بود، ما سبقونا الیه، هرگز آنها بر ما پیشی نمی گرفتن، یعنی در پذیرش اون، اگه این چیز خوبی بود، خب ما که عقلمون بیشتره، علممون بیشتره، مثلا خود برتربینی داشتن، ما میپذیرفتیم دیگه، وقتی ما نپذیرفتیم یعنی چیز خوبی نیست. و از لم یهتدوا بهی، و چون خودشان به وسیله آن هدایت نشدند، فسیقولون هذا افکن قدیم، پس میگویند این یک یک دروغ قدیمی است، یه دروغ سابقه دار. این آیه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه کسانی که تو جبهه باطلن فکر میکنن فقط اونا میفهمن، یه جور خودمحور بینی دارن. غلطه این که انسان خودمحور بینی داشته باشه، هر کی تو هر جایی باشه. اصلا دو تا آدم دیندار با دو تا قرائت مختلف در مقابل هم میستن، هیچ کدوم حق ندارن خودمحور بینی داشته باشن. ما مبانیمون باید محور باشه، یعنی اون مبانی حق و خطکشو میذاریم وسط، هر کی با این خطکش نزدیکتر بود اون به حق نزدیکتره. و خلاصه این آیه میخواد به ما بگه اینجوری هم هست، اینجوری هم جلوتون مانع تراشی میکنن. با همین آدمهای بی منطق و خودمحور بینی مواجه میشید. آیه 12، و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه، و پیش از آن کتاب موسی که پیشوا و رحمت بود، و هاذا کتاب مصدق، و این کتاب هماهنگ با آن است، تصدیق کننده آن است، در ادامه و در تکمیل کتب آسمانی گذشته است، لسانا عربیا، که به زبان عربی فصیح و گویاست، یعنی ابهامی اشکالی توش نیست، لینذر الذین ظلموا، تا ظالمان را بیم دهد. ظالمان یعنی باید با زبان انذار باشون صحبت کرد، یه ذره تند، یه ذره تلخ، تکون بخوره که بیدار بشه، و بشرا للمحسنین، و بشارتی برای نیکوکاران. قرآن سراسر انذار و سراسر بشارت. تو خیلی از آیات داریم اینو دیگه، بشیرن و نذیرا. انذارش مال کیه؟ بشارتش واسه کی؟ همینه دیگه، لینذر الذین ظلموا و بشرا للمحسنین. حالا اگر شما راه صحیحو در پیش بگیرید، ربوبیت اون خدایی که همه کمالات رو داره، اون خدای یگانه رو بپذیرید، آیه 13، ان الذین قالوا ربنا الله، همانا کسانی که میگویند رب ما الله است. اون زمان اینا معتقد نبودن به ربوبیت خدای یگانه، معتقد بودن به ربوبیت ارباب متفرق، حالا مثلا در قالب بت و اینجور چیزا که اون زمان قرار داده بودن. امروز هم همینه، امروز خیلی ها میگن ما اصول اولمون توحیده، اما وقتی در بحث ربوبیت مربیگری یعنی گرفتن برنامه زندگی میرن، دیگه خداوند رو قبول ندارن، کلی ارباب متفرق رو قبول دارن، از فرهنگ و سبک زندگی آمریکای اسرائیلی گرفته تا از جاهای دیگه. یعنی اون زمان اینجوری بود که اینا به خاطر اینکه خب بالاخره به این منافع مناسبی برسن، ربوبیت خداوند رو انکار کرده بودن. مثل فلسفه های پوچ امروزی که میگن ما خداوند ما رو آفریده، ما او رو به عنوان خالق حتی معبود هم قبول داریم، اما به عنوان رب نه، دیگه خودمون میدونیم برای خودمون چه برنامه زندگی قرار بدیم، خودمون عقل داریم. خداوند رو مثلا تو فلسفه های امروزی تشبیه کردن به ساعت ساز و ساعت، میگن یه ساعت ساز یه ساعتی رو درست میکنه، اون ساعت ساز ممکنه بمیره ولی اون ساعت کماکان داره کار میکنه. عالم خلقت هم همینطوریه توسط خداوند، خداوند ما رو آفریده، خودش رفته دیگه دنبال کارش، ما رو واگذار کرده به خودمون، خودمون دیگه بریم برنامه زندگی در بیاریم. میخوان ربوبیت خداوند رو نپذیرن دیگه، مشخصه کاملا باطله. ولی کسی که ربوبیت خداوند رو پذیرفته، ربنا الله، کاملا مربوط میشه به بحث سبک زندگی، یعنی برنامه زندگیش از خداوند گرفته، نه از دشمنان خداوند، نه از سبک زندگی آمریکای اسرائیلی، نه از فرهنگ باطل و غلط اجنبی. بعد ثم استقاموا، سپس استقامت کردن، یعنی این مسیر استقامت میخواد، خصوصا توی آخرالزمانیه چقدر این استقامت ورزی در پذیرش ربوبیت خداوند مهمه. یه کرکره مغازه رو آدم میخواد بزنه بالا، چند نفر ردیف میشن برای گرفتن رشوه و حق حساب و باج سیبیل. یکی میاد به اسم مالیات، آقا مالیاتت انقدر سنگین میبره، نمیشه کاریش هم کرد، اون سواره. بعد طرفی که پیاده است مجبور میشه، اون مالیاتیه نمیگه رشوه بده ها، مغازه داره مجبور میشه به اون مالیاتیه، مثلا اگه ایمان نداشته باشه، اگه نخواد رو سبک زندگی الهی زندگی کنه دیگه، مجبور میشه به اون طرف مقابل که مأمور مالیاتیه بگه آقا یه رشوه بگیر کمش کن، من پای مالیاتیم سنگین چیده نشه، هر سال روی این پای مالیاتیه بدم و برم. خب معلومه کسی که میخواد سبک زندگیش الهی باشه، ربش خداوند احد و واحد باشه، ثم استقامو میخواد، آیداری میخواد، مخصوصا توی آخرالزمانیه، مخصوصا تو حوزه پولی و مالی و تو همه ابعاد خیلی سخته. همه عوامل و شرایط دست به دست هم میدن که انسانها رو توی این آخرالزمانیه دچار سقوط کنن، توی این قربال آخرالزمان. و یک انسان الهی ثم استقامو باید توی این فضاها استقامت داشته باشه، کم نیاره، که اگه اینجوری باشه فلا خوف علیهم، پس نه ترسی بر آنان است، فلا هم یحزنون، و نه اندوهگین میشوند، نه ترسی نه حزنی از گذشته آینده، اصلا یه زندگی سراسر مستی لذت بخش حتی تو این دنیا با وجود همه تنگناها و فشارها و محدودیتاش. آیه 14، اولئک اصحاب الجنت خالدین فیها، که آنها اهل بهشتند و جاودانه در آن میمانند، جزاء بما کانوا یعملون، که این پاداش اعمالی است که انجام میدادند. اعمال خروجی باید داشته باشه. آیه 15، حالا این آیه که خیلی مهمه، خداوند از لوازم مختلف استفاده میکنه برای توجیه مخاطب که آقا بیاید ایمان بیارید، تا زمان دارید، زمان مدت مشخصیه، و وصینا الانسان به والدیه احسانا، و ما به انسان توصیه کردیم که به والدینش نیکی کند، حملت امه کرها و وضعته کرها، که مادرش او را با ناراحتی حمل میکند و با ناراحتی زمین میگذارد. یعنی همش برای مادرت زحمتی، همش بارداری، به دنیا آوردن، مراقبت کردن، تو دوران نوزادی یه سری مراقبت ها میخواد، یه خورده بزرگ بزرگتر میشه یه جوری دیگه، بزرگتر میشه سخت‌تر میشه. همش زحمتی و حمله و فصاله سلاسون شهرن و دوران حمل و از شیر باز گرفتنش 30 ماه است. در سوره بقره داریم در آیه 233 که اگر یک مادری میخواد فرزندشو شیردهی درستی انجام بده، حولین کاملن، 2 سال کامل باید شیر بده. وقتی اینجا میگه مدت حمل و شیردهی 30 ماهه، اونجا هم میگه 2 سال کامل شیردهی یعنی 24 ماه، 30 منهای 24 چند میشه؟ میشه 6. این 6 میخواد حداقل مدت حمل رو بگه، یعنی حداقل 30 ماهه. اگه کسی مثلا 9 ماه هم به دنیا اومد دیگه میشه 33 ماه، ولی اینجا که میگه 30 ماه، این حداقل مدت حمل رو میخواد بگه. مثلا حضرت یحیی علیه السلام، امام حسین علیه السلام، اینا 6 ماهه به دنیا اومدن. میگن در زمان خلیفه دوم یک مردی به مسافرت رفته بود، بعد از 6 ماه برگشت دید همسرش بچه دار شده. خیلی شک و اینا رفتن پیش خلیفه دوم. خلیفه دوم گفت بله جرمی مرتکب شده، دستور داد به سنگسار اون زن. بعد اون زن خیلی ناراحت و نگران که اصلا انکار میکرد، میگفت نه بابا من خلافی مرتکب نشدم. رفتن پیش حضرت امیر، حضرت امیر این بنده خدا رو نجات داد، این زن رو، زن بیگناهی بود. اونا گفتن شما رو چه مستندی میگی یه زن میتونه بچه‌شو 6 ماه به دنیا بیاره؟ حضرت امیر به این آیه 15 سوره احقاف و اون آیه 233 سوره بقره استناد فرمودن، گفتن اینجا 30 اونجا 24، 30 منهای 24 میشه 6، یعنی قرآن هم میگه حداقل مدت حمل 6 ماهه. پس این زن جرمی مرتکب نشده و همینطور که خودش میگه بیگناهه، و وقتی هم که کار دست معصوم نباشه اینه. که اینم یه داستان تاریخی. حالا اینجوری به دنیا اومدید، مادرتون شما رو به این سختی وضع حمل کرده، بارشو زمین گذاشته، 30 ماه حداقل، 33 ماه حد اکثر مدت بارداری و شیردهی بوده، این همه زحمت کشیدن، این همه برای شما هزینه متحمل شدن پدر و مادر، حتی اذا بلغ اشده، تا زمانی که به قدرت کمال و رشد برسد، یعنی مثلا به دوران نوجوانی جوانی، همینجوری بزرگ میشه بزرگ میشه، و بلغ 40 سنه و به 40 سالگی بالغ گردد. که اگر کسی به 40 سالگی بالغ گردد، که حالا این نکته داره، باید اینجوری بگه، باید به این درجه برسه، باید به این سطح از بلوغ برسه، اینجوری از خداوند بخواد، قال رب اوزعنی، که باید بگوید پروردگارا مرا توفیق ده، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، تا شکر نعمتی را که به من و پدر و مادرم داده ای به جای آورم. یعنی انسان باید به این درجه بلوغ فکری و روحی برسه که شاکر باشه، یعنی از نعمتهای خداوند در راستای اطاعت و رضایت خداوند استفاده کنه، در راستای تحقق اهداف خداوند و خلیفه خداوند استفاده کنه. والا اگر بخواد از نعمتهای خداوند بره دنبال خودخواهی‌های خودش، این دیگه شکر نعمت نمیشه، دیگه میشه کفر نعمت. و باز به این درجه از بلوغ برسه که و ان اعمل صالحا ترضاه، و کارهای شایسته ای انجام دهم که از آن خوشنود باشی، یعنی کارهای به درد بخور، بهترین عمل در هر زمانی متناسب با شرایط روز، نه یه سری کارهای عبادی خشک و بی هدف که رضایت خداوند، خلیفه خداوند رو در پیش داشته باشه. امروز عمل صالح یعنی جاده صاف کردن برای حکومت جهانی امام زمان ولا غیر. هر کار دیگری در راستای این هدف نباشه باطله، بیهوده است، حتی عمل مقدس، حتی طرف هیئت امام حسین را بندازه بدون هدف مهدوی. و اصلح لی فی ذریتی، و فرزندان مرا صالح گردان، یعنی توفیق به من بده از این داشته هام یه نسل صالح هم تحویل جامعه بدم. انی توبت الیک، که من به سوی تو باز میگردم، و انی من المسلمین، و من از مسلمانانم. این آیه چی میخواد بگه؟ میخواد بحث مدت زمانی رو مطرح کنه، یعنی آقا شما به این سختی به دنیا اومدی، این همه پدر و مادر زحمت تو کشیدن، این همه هزینه برات متحمل شدن، بعد این همه خداوند به تو عمر داده، جوانی داده، نیرو داده، قدرت داده، و تا 40 سال هم بهت فرصت داده. این خیلی مهمه، 40 سال خداوند به انسان لحظه لحظه شو انسان میتونه خوب استفاده کنه، به انسان فرصت داده، از این فرصت استفاده کنید، بیفتی تو این مسیر، تو مسیر اسلام، ایمان، عمل صالح، تربیت یک نسل عالی، شکر حقیقی. این آیه میخواد بگه بابا شما یه فرصتی داری، یه زمانی خداوند به انسان میده، 40 سال شما فرصت داری تو مسیر بیفتی، چون تو روایات متعدد داریم اگر انسان به سن 40 سالگی که زمان کافی است برای اینکه انسان به اوج بلوغ روحی خودش برسه، فرصت رو غنیمت نشموره، چون اوج بلوغ روحی انسان در 40 سالگی دیگه، پیامبران الهی اکثرا در 40 سالگی به پیامبری رسیدن، اگر کسی این فرصت رو مغتنم نشموره، شیطان طبق روایت میاد یه دست میکشه روی سر و روی این، میگه خیال منو راحت کردی، تا الان آدم نشدی از اینجا به بعدم دیگه آدم نمیشی، تا الان دعوده به قله نداشتی از اینجا به بعدم نخواهی داشت، چون دیگه از اینجا به بعد خیلی کار سخته. البته نه اینکه نشدنی باشه، محال باشه، ولی خیلی سخته. انسان بهترین سالها، سالهای جوانی، سالهای میانسالیشو از دست داده، سالهایی که بالاترین نیروها و قدرتها و انرژیها و انگیزه ها رو داشته، خب بعدش خب کار سخت‌تره دیگه، نشدنی نیست ولی کار سخت‌تره. که این آیه دیگه شاهکار این سوره است. در آیه 3 فرمود که ما نیافریدیم الا بالحق و اجل مسمى، جز به حق و برای سرآمدی معین. این آیه قشنگ داره این اجل مسمى مسمای آیه 3 رو تفسیر میکنه که یعنی ما یک زمان مشخصی به شما دادیم، این زمان رو درک کنید. از همه ابزارها خداوند داره استفاده میکنه برای توجیه مخاطب، که حالا خیلی کار داره این آیه 15 که خداوند چقدر زیبا در این آیه هم بلوغ جسمی رو گفته، هم بلوغ روحی و هم بهترین استفاده‌ای که انسان از این بلوغ جسمی و روحی میتونه داشته باشه و قدر شناس این زمان باشه. زمان میگذره، حسرت میخورید. آیه 16 اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا، آنان کسانی هستند که ما بهترین اعمالشان را قبول میکنیم، اینایی که قدر این فرصت رو داشتن با این فرمول و فرایندی که گفتیم پیش رفتن، و نتجاوز عن سیئاتهم و از گناهانشان میگذریم. دیگه چی از این بهتر؟ فی اصحاب الجنه که در میان بهشتیان جای دارن، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون که این وعده راستی است که وعده داده میشدن. آیه 17 والذی قال لوالدیه اف لکما، و کسانی که به پدر و مادرش میگوید اف بر شما، یعنی یه جور اعلام بیزاری، ابراز ناخشنودی. مثلا ما تو فارسی میگیم اه، یعنی کمترین ابراز ناخشنودی. بعضی از بچه‌ها دیدین به پدر مادرشون میگن اه، این اه تو قرآن میگه اف. و کسانی که به پدر و مادرش میگوید اف لکما اتعداننی ان اخرج، آیا به من وعده میدهید که من به روز قیامت مبعوث میشوم، و قد خلت القرون من قبلی، و در حالی که پیش از من اقوام زیادی بودند و هرگز هم مثلا مبعوث نشدند. اینجوری میگه و هما یستغیثان الله، و آن دو پیوسته فریاد میکشند. آن دو یعنی کی؟ یعنی پدر و مادر، برای این بچه بی ادبشون که از وادی ایمان داره خارج میشه، میفته تو وادی کفر. ویلک، و میگن وای بر تو، آمن ایمان بیاور، ان وعد الله حق، وای بر تو ایمان بیاور که وعده خداوند حق است. فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین، پس اما او پیوسته میگوید اینها چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست. این آیه داره در رابطه با بچه های بدی میگه که پدر و مادرای مؤمنی دارن، چون قرآن همه نمونه ها رو مطرح میکنه، که اینجا مثلا این نمونه رو داره مطرح میکنه، پدر و مادرهای خوبی که بچه بدی داره، که چقدر تو این آخر الزمانی زیاده. و خداوند به پدر و مادر یاد میده، میگه اینجوری باید دل بسوزونی، مهمه برای بچه، باید جا بندازید، از خداوند باید طلب کمک کنید. یستغیثان الله، باید به بچه نهیب بزنید، ویلک، وای بر تو، آمن ایمان بیاور، اینو واسش جا بندازید. ان وعد الله حق، وعده خداوند حقه. یعنی اگر شما قدر این فرصتی که خداوند در اختیار شما قرار داده رو ندونید، پدر و مادر مؤمن دارید، بیفتید تو وادی انحراف به خاطر حال جوانی، رفقای بدی، یا حالا هر چیز دیگری، و دین رو مسخره کنید، بگید دین جز افسانه های پیشینیان نیست. مثلا امروز که میگن دین مال 1400 سال پیش مزخرفه، اینه نتیجتون. آیه 18 اولئک الذین حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس، آنها کسانی هستند که فرمان عذاب درباره آنان همراه اقوامی که پیش از آنان از جن و انس بودند مسلم شده. انهم کانوا خاسرین، چرا که همگی از خسران زدگان بودند، یعنی سود و سرمایه رو با هم به باد فنا دادند. آیه 19 بل کل درجات من ما عملوا، و برای هر کدام از آنها درجاتی است بر طبق اعمالی که انجام دادند. ولی یوفیهم اعمالهم، تا خداوند کارهایشان را بی کم و کاست با آنان تحویل دهد، یعنی جزاشون رو بی کم و کاست بده. و هم لا یظلمون، و باز خداوند تاکید میکنه اینجور جاها، و به آنها هیچ ستمی نخواهد شد، یعنی نتیجه اعمال خودشون رو میبینن. و آیه 20 و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، و آن روز که کافران را بر آتش عرضه میکنند، به اونها گفته میشه اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، که شما از طیبات در زندگی دنیای خودتان استفاده کردید، و استمتعتم بها، و به لذائذ آن بهره مند شدید، کلی هم کیفتون کردید. یادتونه جوونیتون چجوری شلنگ تخته مینداختی، چجوری دنبال هوس ها و لذت هاتون بودید، این فرصتی رو که بهتون دادیم قدر نشناختید. فالیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، پس اما امروز عذاب ذلت بار به خاطر استکباری که در زمین به ناحق کردید جزای شما خواهد بود، و بما کنتم تفسقون، و به خاطر فسق هایی که انجام میدادید، گناهانی که انجام میدادید. چقدر زیبا این آیات، قشنگ شروع میکنه از همون اول در رابطه با خداوند میگه، کتاب خداوند عقاید شرکالود و باطل رو میزنه، تناقضاتش رو در میاره، یک استدلال قوی در رد اونها ارائه میده، بعد میزنه داستان رو به این موضوع که بابا یه زمانی بهتون دادیم، یه فرصتی دادیم، نعمت هایی دادیم، شما تو این فرصت ها به بلوغ جسمی، به بلوغ روحی میرسید، خانواده خوب، پدر و مادر خوب، اینا رو قدر بدونید، که اگر قدر ندونید با اتفاقات این آیه 20 که خیلی سوزشش زیاده روبرو میشید، یه روزی میرسه شما رو میاریم میگیم یادتونه چقدر از طیبات و چقدر از لذائذ، یعنی نعمت های خوب، لذت ها و هوسرانیاتون استفاده کردید، یادتونه مدتی که بهتون دادیم و قدر نشناختید، امروز بچشید، به خاطر یک تستکبرون، به خاطر دو تفسقون، به خاطر استکبارتون و گناهکاریاتون، خط قرمز رد کردناتون. جوون پسره بهش میگه آقا بیا ازدواج کن، میگه همه جوره برای من هست، وقتی میتونم راحت بدون هزینه تنوع طلبی کنم، برای چی بیفتم تو یک زندگی بدون تنوع؟ مثلا مثلا با کلی هزینه و مسئولیت پذیری. خب آخرش هم اینه، آخرش مهمه. حضرت رسول فرمود ملاک الامرت خواتمه، ملاک هر امری آخرشه. این دو روزه حالا مثل بچه‌ها یک لذت حداقلی آدم دنبال کرد که چیزی نیست، این چه زود میگذره، کم و حداقلی با کلی عوارض هم هست، ولی اون عاقبت مهمه تا ابد. خیلی آیات قشنگ یک سیر زیبا و منطقی رو شروع میکنه، میاد تو آیه 15 به اوج خودش میرسونه، چند تا نکته دیگه تو آیه 20 قشنگ میزنه وسط خال، که انشالله همه ما به فضل الهی این فرصت جوانی رو قدر بدونیم، به گونه ای زندگی کنیم که وقتی امام زمانمون تشریف میارن، قیامت صغرا برپا میشه، ما جزو سربلندان آزمایش عصر غیبت باشیم، نه جزو سرافکندگانش انشالله به فضل الهی. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.